أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم و ما هم بخارجین من النار. مهمترین بحث این آیات مسئله تجسم اعمال و مسئله خلود کافران و منافقان است. اگر مسئله اولا به خواست خدای سبحان به خوبی حل بشود، حل شبهات خلود هم آسان است، چون آیات معارض نبودن که جمع بنده بشه. من یه وقت هست که آیات ده گانه است، ده طایفه است، باید بینشون جمع کرد. این اول بحث است. یه وقت انسان بعضی که دو هفته بحث کرد، بازده بحثش اینه که ده مسئله است و ده طایفه آیات این مسائل ده گانه را در طول هم انتاج میکنن. این نتایج بحث است و به اون چه که به عنوان نتایج آیات قرآن کریم به ده طایفه تقسیم شد، این حصر عقلی نیست، برای اینکه ممکن است اگر بررسی بیشتری بشود، نتایج بیشتری و آیات بیشتری هم در کنار این آیات قرار بگیرد. اونگاه اون آیات دیگر اگر از نظر محتوا یا لفظ عناوین مستقلی داشتن که از ده طایفه بیشتر خواهد بود، و اگر جزء خطوط فرعی این گروه دهگانه باشد که در ضمن این آیات ده طایفه یادداشت می‌شود. و برای اینکه در هیچ مسئله‌ای نمی‌توان قرآن بدون اثرت را معیار قرار داد، همونطوری که در نوع مسائل ثقلین با همان، در این مسئله هم روایات هم به ده طایفه تقسیم می‌شود. یعنی همون ده مطلب و مضمون و عنوانی که بر اساس اون مضامین آیات قرآن کریم به این ده گروه تقسیم شد، روایات هم که ملاحظه فرمایید به همین ده گروه تقسیم می شود. بعضی ناظر به اصل رؤیتن، بعضی ناظر به این که هر عملی دیده می شود، بعضی ناظر به کیفیت ارائهن، بعضی ناظر به آن که عمل همکنون محیط به عامل هست و مانند آن، و تبهکار خودش مواد سوخت و سوز است، تبهکار خودش ماده آتش زاست و مانند آن. اونگاه اگر انسان به کمک این طایفه از آیات یاد شده و اون روایات با مسئله تجسم اعمال انس بگیرد، وقتی که به آیات نظیر این قبیل آیات رسید، برداشت بهتری دارد. انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها. خب دیگر احتیاجی ندارد که اینا را تعبیر کند، بگد چون مستقبل محقق الوقوع در حکم ماضی است، لذا با فعل ماضی یاد کرده است. فرمود ما برای ظالمین آتشی فراهم کردیم که سراپرده اون آتش همکنون اینها را احاطه کرده است. انا اعتدنا للظالمین نارن احاط بهم سرادقها. الان آتش موجود است، الان معد است، الان عتید است و مستعد است. اون آمادگی کامل را اگر یک شی پیدا شد میگن او عتید است، یعنی خیلی معد است. الان آتش سراپرده زد و الان سراپرده آتش به اهل آتش احاطه دارد و مانند آن. انا اعتدنا للظالمین نارن احاط بهم سرادقها و یستغیثوا بغاث و ماء کالمهل یشوی الوجوه استشراب فساد مرتفقا. روایات هم قهرن مثل این آیات ده طایفه خواهند بود. اینها منافاتی ندارد که بعضی از اینها نسبت به آینده ظهور کند، اما اون چه که بالفعل هست همین مضامینی است که با فعل ماضی بر اونها دلالت میکند. انا اعتدنا للظالمین نارا، یعنی النار موجودتون بالفعل، احاط بهم سرادقها، یعنی الاحاطه موجودتون بالفعل. بعدن هم یه مشکلاتی بینا اضافه میشود. نه، هر وقت استغاثه کردن، اگرم استغاثه بکنن، چون کسی که گرفتار سراپرده آتش شد استغاثه میکنند، همون اینها محاط به سراپرده نارن. اگرم استغاثه بکنن، چون استغاثه مال آینده است، چیزی جز یشول وجوه به اینها نمیدهند. چون نمیفهمن استغاثه نمیکنن. اگر الان لقد کنت فی غفلت من هذا، خب اگه پرده برداشته شد اون وقت ناله بلند است. الان چه استغاثه‌ای دارد؟ الان چه حفت نارو به شهوات؟ الان یه آدم مبتلا به مواد مخدر چه استغاثه‌ای دارد؟ وقتی این ماده ازش گرفته شد و همه نیروها را از دست داد اون وقت مینالد. الان که دارد لذت میبرد. الان همین ماده‌ای که قشرش لذیذ است درون شعله است. حفت نارو به شهوات. علا ایهالن، چون درون این هست و بالفعل هست و مار نشعه برزخ هست و عالم مثال، خب با چشم عالم طبیعت که دیده نمی شود. یه وقتی امام سلام الله علیه به همراهش اون لطف را می کند که او وقتی که می گوید قلل زجیج و کسر الحجیج، حضرت می فهمد نه با عکس است، قلل حجیج و کسر الزجیج، و با عالم مثال او را آشنا می کند و درون اشیا را می بیند. اونا همون وقت در همون حال به صورت حیوانی بودند دیگه. اون مربوط به انتقال از برزخ به قیامت است. و لا النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، اونگاه دنبالش است که یوم تقوم ساعتو ادخلوا آل فرعون اشد العذاب. اون مربوط به قیامت است که بعد از برزخ است، وگرنه الان آل فرعون هر بامداد و هر شامگاه اونها را بر نار عرضه می کنند. النار یعرضون علیها غدوا و عشیا، اما وقتی که یوم تقوم الساعه فرا رسید می گوییم ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، الان در عذاب شدید به سر می برند. احاطه با فعل ماضی تعبیر شده است، احاطه بهم سرادقها. وقت با فعل ماضی تعبیر نمی شود که فعل ماضی اینه که این که کافر بود کفرش احاطه بهی، این کفر نار است و احاطه بالکافر سرادق النار. این معنیش اصالت الحس است. اگر این همه روایاتی که دارد، نبوت موجود است، رسالت موجود است، وحی موجود است، این همون اصالت الحسی میگد که لوکانه لبان بالحس، ولی اصالت العقل که حرفش هم نمیزند که. تجسم یعنی جسم بودن، دیدن جسم یک امر ملکوتی است، این مربوط به مرگ به بعد است. گفتن ما باید خدا و ملائکه را ببینید، جواب آمد که خدا اصلا قابل دیدن نیست، اما ملائکه را میبینید. یوم یرون الملائکه لا بشرا یوم اعظم
للمسلمین
و یقولون هجرا مهجورا. فرمود ملائکه را میبینید، اما روز مرگ میبینید، نه اینکه ملائکه روز مرگ موجود میشود. اونگاه اگر چون چه آیاتی نظیر انا اعتدنا للظالمین نارا احاط بهم سرادقها و امثال ذلک بازگو شد، ظهور اینها هم محفوظ است. همونطوری که آیات به این ده طایفه یا بیش از ده طایفه تقسیم شود، روایات هم به همین ده طایفه تقسیم شود. اونگاه اگر خواستید اینا رو زهد بفرمایید، هر روایتی که مناسب با هر طایفی از این طوایف دهگان شد در کنار او یادداشت می‌فرمایید، که بعضی از این روایات دلالت بر اصل رؤیت، بعضی از روایات دلالت بر کیفیت رؤیت و مانند اون دارد. مقداری از این مسائل برزخ و تجسم اعمال را مرحوم فیض رضوان الله در کتاب‌هاش مثل علم الیقین و اینها مطرح کرده است. بعضی از روایاتی که مربوط به تجسم اعمال هست به عنوان تتمه بحث مسئله اولا و زمینه برای مسئله بعد بخواست خدا سبحان بخوانیم تا وارد مقام ثانی بحث که مسئله خلود اهل نار است بشویم. در نهج البلاغه در کلمات قصار امیرالمؤمنین سلام الله علیه آمده است که اعمال العباد فی عاجلهم نصب اعینهم فی عاجلهم. عمل هر کسی در دنیا این نصب العین اوست فردا، یعنی فردا این عمل رو میبیند. هر کسی در دنیا هر کاری کرده است، این عملش در قیامت منسوب میشود و در نصب عین اوست، یعنی بین دو چشمش منسوب است و او میبیند. و از طرق اهل سنت هم از رسول خدا علیه آلاف و تحییت و سنا رسیده است که به انسان‌ها در قیامت میگویند اون چرا که شما میچشید خود عمل شماست که به شما برمیگردد. این نماهیه اعمالکم ترد و الیکم، این جزاها عین عمل شماست که به شما برمیگردد. و اون چه که مرحوم کلینی رضوان الله علیه نقل کرده است در کتاب شریف کافی، این هم معید بحث‌های تجسم اعمال هست. مرحوم کلینی در کتاب الجنائز جلد سوم کافی بابی دارد به عنوان باب المسئله فی القبر، من یسأل و من لا یسأل، اصل سؤال در قبر حق است، چه گروهی مسئولن چه گروهی مسئول نیستن و چه گروهی از اونها فعلا صرف نظر می شود، روایات را در اون باب نقل کرد. حدیث 14 از روایات این باب این است که امام ششم سلام الله علیه طبق این نقل می فرماید اذا وضع المیت فی قبره مثل له شخص، وقتی مرده را به قبر گذاشتن شخصی و جسمی و جسدی برای او متمثل می شود که تعبیر به تمثل هست. فقال له یا هازا، این شخصی که برای مرده متمثل می شود به مرده این حرفا رو می زند، گوید یا هازا کنا ثلاثه، ما سه نفر با تو در ارتباط بودیم و تو با ما سه نفر در ارتباط بودی، کنا ثلاثه کان رزقک، ما سه نفر بودیم، یکی روزی تو بود که فنقطع بنقطاع اجلک، و کان اهلک، یکی هم اعضای خانواده تو بودن که فخلفوک و انصرفو عنک، سوم منم و کنتو عملک فبقیتو معک اما انی کنتو اهون از ثلاثه علیک، تو به رزق و فرزندانت بیش از همه بها میدادی، اونها رفتن و من برای همیشه با تو هستم، من که پیش تو احون دیگران بودم برای همیشه با تو هستم. پس عمل متمثل می شود، به صورت شخص ظهور می کنه. روایت 13 همین باب از امام ششم سلام الله علیه رسید است که اذا دخل المؤمنو قبرهو کانت صلاتو ان یمینهی، نماز طرف راست اوست، و زکاتو ان یسارهی، زکات در طرف چپ او قرار میگیرد، و البرو یتل علیه او یذل علیه، اون احسان و نیکی که به دیگران کرد اون متل و مشرف بر اوست یا مذل و سایه افکن بر اوست، و یتنه از صبر و ناهیتن، صبر هم به صورت یک شخص رابع ظهور میکند و در یک گوشه از قبر قرار میگیرد. و اذا دخل علیه الملکان اللذان یلیان مساءلته، وقتی اون دو فرشته وارد شدند تا سؤال او را به عهده بگیرند، قال الصبر للصلاة والزکاة دونکما صاحبکم، صبر به نماز و روزه میگوید این دو فرشته که آمدن شما پاسخ اونها را بدهید. فئن عجزتم عنه فانا دونه، اگر نتوانستید جواب اون سوال را بدید من عهده دارم، چون صبر از نماز و زکات بالاتر است، چون صبر است که انسان را وادار به صلات و زکات می کند، اون استقامت و بردباری است. این روایات که بعضی ها به عنوان این که در قبر سه صورتن، بعضی به عنوان چهار صورت، بعضی به عنوان پنج یا شش صورت، اینا بیان مصادیق است، حصر نیست. در همین جلد سوم کافی در صفحه 241 روایتی از امام ششم سلام الله علیه است که فرمود یسأل المیت فی قبره عن خمس، ان صلاته و زکاته و حجه و صیامه و ولایته. معمولا این همان است که بنی الاسلام و علی خمس، با تفاوت کوتاهی. یسأل المیت فی قبره عن خمس، از پنج چیز سوال می شود، از نماز و زکات و حج و روزه و ولایت اهل بیت علیهم الصلاه و علیهم السلام، به ولایته ایانا اهل البیت. فتقول الولایت من جانب القبر للعرب ما دخل فی کنه من نقص فعلی تمامه، ولایت به اون اعمال میگوید اگر چنون چه نقصی بر شما وارد شده است من تتمیم میکنم. معلوم میشود اگر صبر نسبت به نماز و زکات ارجح است، همه و همه اینها نسبت به ولایت مرجوعن، اون قداستی که ولایت دارد سایه افکنه بر سایر اعمال فرعی است. در باب اینکه موضع قبر سخن میگوید، زمین با انسان حرف میزند و هر روز چند جمله را با انسانها در میون میگذارد، در این باب چند روایت هست که روایت اولا این است که نه تنها عمل مجسم میشود بلکه عقیده مجسم میشود. بحث تجسم اعمال برای آن است که خود عقیده هم جز اعمال است، منتها عمل قلبی است. این که گفته شد اعمال مجسم می شود، نه عمل در برابر عقیده، بلکه چیزی که جزء اعمال انسان است، خواه اعمال جاره، خواه اعمال جانه، خواه کار قلب، خواه کار دست و پا، همه به همه مجسم می شود. روایت اولا که از امام ششم سلام الله علیه رسیده است، حضرت طبق این نقل فرمود: ما من موضع قبر الا وهو ينطق كل يوم ثلاث مرات. هیچ جای قبری نیست مگر اینکه روزانه سه مرتبه سخن میگوید. میگوید انا بیت التراب، انا بیت البلا، انا بیت الدود و امثال ذلک. اون وقت وقتی مؤمن وارد قبر شد، زمین او را در آغوش مهر میگیرد و میگوید فخر من این بود که تو بر بالای من قدم مینهادی و الان که در دامن من هستی از کرامت من و از تکریم من برخورداری. اونگاه فیفسه له مد البصر و یفته له بابون، وقتی که باب و دری در همون قبر گشوده شد، این جای خود را در بهش میبیند. و یخرجو من ذالک رجل لم تر عیناه شیئا قط احسن من، یک مرد خوش چهره جمیلی که در عمرش به اون زیبایی ندیده بود او را میبیند. فیقول یا عبدالله ما رأیت شیئا قط احسن من، این شخص مرده در همون عالم برزخ به مثال به این شخص جمیل میگوید یا عبدالله من احدی را از تو زیباتر ندیدم، تو کیستی؟ فیقول و انا رأیک الحسن الذی کنت علی و عملک الصالح الذی کنت تعمله، من ایمان تو هم و عمل تو هم. پس این که گفته میشود تجسم اعمال، نه یعنی عملی که در مقابل ایمان است. اون چه که انسان انجام میدهد، خواه عمل قلب، خواه عمل زبان و جوارح دیگر، به صورتهای خوب مجسم میشوند اگه شخص مؤمن باشه. در اونجا هم به صورتهای مناسبه و اون عالم در میآیند. منتها ادب دینی این است که هرگز برای مردها این سخنها را دارند، ولی درباره زنها هرگز تعبیرات این چنینی ندارند. با اینکه زن و مرد یکسان است، گرچه گفتن حور هم جمع احور است هم جمع حورا، و اما تعبیرات قرآن کریم طوری است که با ادب آمیخته است. به زنها وعده همسر نمیدهد گرچه حق است. این برای رعایت ادب و عفت است. برای هر کسی اون چه که لازمه تأمین سعادت مناسب با اون اشعه است سوبر مجسم می شود. در همین حدیثی که خونده شد، اگر شخص تبهکار باشد، کسی را می بیند که بسیار بدچهره است، ثم انه یخرج منه رجل عقبه من رآقته فیقول یا عبدالله من انت ما رأیت شیئا عقبه منک، قال فیقول انا عملک السیئ الذی کنت تعمله و رأیک الخبیث. پس اعتقاد هم به صورت زشت مجسم می شود، عمل هم به صورت زشت مجسم می شود اگر شخص تبهکار بود. برای اینکه انسان در اون نشأه اگر بخواهد لذائذ جسمانی ببرد، با معارف لذت ببرد، خواسته باشد با لذائذ جسمانی بهجت و نشاطی نصیبش بشود، بالاخره جسم میخواهد. و همچنین به عکس، اگر بخواهد گرفتار عذاب معنوی بشود، اون نار الله الموقده هست، و اگر به عذاب جسمانی مبتلا بشود، این اجسام هستند. چون اگر خصوص روح بود بله نیازی نبود، اما اونجا در همه نشاط هم روح هست هم جسم. جسم است بالاخره. الان هم اون چه که در عالم طبیعت است معنا به صورت در آمده، و این من شیء لا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر المعلوم. الان همه کارهای ما هم تجسیم است، تنزیل معناست، حرفی که میزنیم اون معنایی است که اندیشیدیم بعد گفتیم، راهی که میرویم اون معنایی است که اول اراده کردیم بعد پیاده کردیم، چیزی که نوشتیم اول فهمیدیم و اندیشیدیم و بعد نوشتیم. همه کارهای ما سابقه تعقل دارد. ما روزانه داریم مجرد را مادی میکنیم به نحو تنزل نه تجافی. حدیث سوم این باب که از امام ششم سلام الله علیه است این است که راوی به امام ششم عرض میکند انی سمعت که و انت تقولو. چون اگر ما در خصوصیات این راوی ها بحث نمی کنیم، برای آن است که همونطور که برهم شیخ بهایی رضوان الله تذکر دادن، مجموع اون چه که از طرق سنت و طرق شیعه نقل شده است فوق ان یحساست. خطوط کلیش دیگر نیازی ندارد که انسان درباره هر روایت از اون راوی بحث کند. البته اگر یه جزئیات ریزی در کار باشد، اون نیاز دارد به این که روایت معتبر باشد. و اما اینا که ناظر به اصل تجسمن، تجسم عقیده، تجسم اعمال جاری، اینها تقریبا مورد اتفاق نصوص است. به امام ششم سلام الله علیه عرض کرد انی سمعت که و انت تقولو کل شیعتنا فی الجنه علی ما کان فیه. به حضرت عرض کرد که من شنیدم شما میفرمودید که همه شیعیان ما اهل بهشتن. قال صدقت که کلهم فلله فی الجنه. فرمود من راست گفتم، قسم به خدا همه شیعان در بهشت. قال قلت و جعلت فداک ان الذنوب کثیره کبار. گناهان زیاد است، گناهان کبیره هم هست، بعضیا به گناهان کبیره مبتلایند. فقال علیه السلام اما فی القیامه فکلکم فی الجنه به شفاعت النبی المطاع او وصی النبی. در قیامت همه شیعان بهش میروند. اما ولکنی والله اتخفف علیکم فی البرزخ. قسم به خدا من از برزخ شما نگرم. حالا برزخ چقدر طول میکشد خدا میداند، مگر قابل تحمل هست؟ یک روزش قابل تحمل نیست، چه رسد به احقاب و سالیان متمادی. تو هم بیانات هستمی در نهج البلاغه هستمود، شما که این پوستتون رو تجربه کردید، این دست و پاتون رو تجربه کردید که این نمیتواند در برابر آتش تحمل کند، به خودتون رحم کنید. یک روزش آدم نمیتواند تحمل کند، چه رسد به چند سال. فرمود قسم به خدا من در برزخ برای شما نگرانم. قلتو به مل برزخ، برزخ چیه؟ قال علیه السلام القبر منزوهین موتهی را یوم القیامه. قبر یه اصطلاح کلامی دارد، یه اصطلاح فقهی. اصطلاح کلامیش اینه اگر کسی مرد همونجا وارد قبر شد، قبر یعنی برزخ. اگر یک کسی را در سردخانه گذاشتن بعد از یک هفته آوردن دارن دفن میکنن، یه قبر فقهی است. چی جور دفن بکنن آدابی دارد و امثال ذلك. اما قبر در روایات از در بحث کلامی یعنی برزخ. ما چهار عالم نداریم، عالم دنیا و عالم قبر و عالم برزخ و عالم قیامت. عالم قبر یعنی هم عالم برزخ. کسی که مرد همان در بستر بیماریش مرد، منتقل به عالم برزخ شد، به عالم قبر شد. او تو قبر الان یا روزتون من ریاض الجنه است یا حفرتون من حفر نیران. بحثای فقهیش آن است که لیلت و دفنی دارد و قبری دارد و چگونه باید باشد و چقدر باید حفر بشود و مستحبات و سنن و واجباتی دارد. اما حکم کلامیش آن است این شخص همین که مرد، این چه نیست که تو دنیا باشد، یعنی تو قبر است. همین جا الان یا روزتون من ریاض الجنه است یا حفرتون من حفر نیران. این تو دریا باشد این است، تو هوا باشد این است. همین ها رو سوال کردن، عرض کردن خب تو هوا اگر کسی را به دار آویختن مدت ها در هوا بود. حضرت فرمود رب الارض و رب الهواء واحد. اون که در زمین باید فشار بدهد در هوا فشار میدهد او بالعکس. پس قبر به اصطلاح روایت و کلام، یعنی بحث های اعتقادی و کلامی، همون عالم برزخ است. و در بحث‌های فقهی البته حسابش جداست که روی زمین است و امثال ذلك. و این که گفته شد القبر اما حفرت من حفر النیران او روزت من ریاض جنه، اگر یک کافر و یک مؤمن را در همین یک قبر ظاهری عالم طبیعت دفن کنن، قبر مؤمن روزت من ریاض الجنه مد البصر، قبر اون کافرم حفرت من حفر النیران به اندازه‌ای که خدا بخواهد. هر دو هم می‌بینن و حق می‌بینن. نه توهم است، نه وجود مثال متصل است که نفس ساخته باشد که زمامش به دست او باشد واقعیت عینی نداشته باشد، بلکه واقعیت عینی دارد منتها مثالی. نشأه حقیقی هست، واهب الصور آفرید، مثال هست، وجود خارجی عینی. لذا فرمود من از برزخ شما نگرانم. خب هیچ کسی نمیتواند تحمل کنه. و این که از طرق اهل سنت هم نقل شد که حب علی سلام الله علیه لا یزر رو معه سیئه او حسنتون که لا یزر رو معه سیئه و بغض علی علیه السلام لا ینفع معه حسنه او سیئتون لا ینفع معه حسنه. این ناظر به همین است، یا به این معناست که اصلا کسی که واقعا شیعه علیست دست به گناه نمیزنه، یا نه اگر گناه کرد جهنم نمی رود در قیامت، در برزخ گرفتار حفرت و من حفر نیران خواهد شد. فهمخ او قابل تحمل نیست، برای هیچ کس قابل تحمل نیست. اینی که از ذهب بود قسم به خدا هم از برزخ هم می ترسن، برای شما از برزخ می ترسن. بله این تهدید است. فرمود به این که عاقبت کسانی که به طرف گناه حرکت میکنن این است که اول کذب است و بعد تکذیب معاذ الله. لذا گفتن شما دنبال گناه نروید که عاقبتش به تکذیب میرسد، که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء اسم کان کذبوا. ولی سیدن استاد رضوان لری میفرمان به این که ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء، چرا؟ برای این که کذبوا. علایان این اعلام خطر است که پایان گناه ممکن است که معاذ الله به تکذیب برسد. روایتی را صاحب محاسن برقی در این کتاب شریف محاسن برقی در صفحه 288 نقل کرده است که این از اونها جامع تر است. تا کنون تجسم در حد 3 شخص یا 4 شخص یا 5 شخص و امثال ذالک بازگو شد، الان اون چه که ایشون بیان میکنن در حد بیش از این هاست. صفحه 288 کتاب محاسن برقی. ابی بصیر ان احدهما سلام الله علیهما از امام باقر یا امام صادق سلام الله علیه نقل میکند که اذا مات العبد المؤمن دخل معه فی قبره 6 صور. کسی که مؤمن باشد و رحلت کند در قبر او 6 صورت با او داخل میشوند. فیهن صورتون هی احسنهن وجهن و ابهاهن هیبتن و اطیبهن ریحن و انظفهن صورتن. در بین این صورتها 6 گانه یک صورتی است که از همه زیباتر، نورانیتر، پاکتر و تمیزتر است. اونگاه جاهای این صور 6 گانه مشخص است. فیقف صورتون ان یمینی، یک صورت طرف راست این میت قرار میگیرد در قبر. و اخرى ان یساری، یکی طرف چپش. و اخرى بین یدیه، سومی هم پیش روی او. و اخرى خلفه، یکی هم پشت سر او قرار میگیرد. و اخرى عند رجلیه، یکی هم نزدیک پاهای او قرار میگیرد. و تقف التی هی احسنهن فوق رأسه، اون که از همه زیباتر و مهمتر است بالای سر او قرار میگیرد. فان اتى عن یمینه، اگر خطر از طرف راست بخواهد بیاید، منعت التی عن یمینه، اون صورت صلات که در طرف راست اوست او نمیگذارد. این نمازی که در دنیا او را از فحشا و منکر حفظ کرد، همین نماز او را از خطر قیامت هم حفظ میکند. ثم کذلک الى ان یؤتى من الجهات 6، از هر طرف آسیبی بخواهد به این شخص برسد، اون مسئول اون جهت او را حفظ میکند. اونگاه فتقول احسنهن صورتن، اون که از همه زیباتر است به سایر صور میگوید من انتم، شما کی هستید؟ جزاکم الله عنی خیرن. اونگاه اینا خودشون معرفی میکنن. فتقول التی عن یمین العبد، اون صورتی که طرف راست این شخص است، میگوید انا الصلات، من نمازم. و تقول التی عن یساره، انا الزکات، اون که در طرف چپ است، میگوید من زکاتم. و تقول التی بین یدی، انا الصیام. و تقول التي خلفه انا الحج والعمره. و تقول التي عند رجليه انا بر من وصلت من اخوانك. اونگاه ثم يقولن من انت، این صورت ها به اون کسی که بالای سر این هاست و احسنهن صورتن هست و از اینها سوال کرد، از او میپرسن تو کی هستی؟ ثم يقولن من انت فانت احسننا وجهن و اطيبنا ريحن و ابهانا هيبتن. فتقولوا انا الولاية لآل محمد صلوات الله علیه و سلم. این است که این در ردیف اعمال فرعی نیست، این سایه افکنه بر اعمال اونهاست. بنابراین
هر کدامی که بهتر بودن به صورتهای بهتر در میان، از مجموع این روایات به خوبی مثل آیات میتوان استفاده کرد که اعمال خواه عمل جانهه و قلب باشد، خواه عمل جارهه مثل نماز و روزه امثال زالک باشد، مجسم هست، حقیقت عینی است و اگر کسی اهل بصیرت باشد اونها رو میبینه. اونگاه وقتی عمل مجسم شد و انسان را رها نکرد و با انسان بود، وقتی وارد مقام ثانی بس که مسئله خلود است، یه مقدار زیادی راه‌ها طی می‌شود. آیاتی که درباره خلود است که باید ملاحظه فرمایید، اینها را هم بررسی کنید. یک سلسله آیات است که اصل تعذیب را به عنوان وعید و اعلام خطر بازگو می‌کند، که می‌فرماید کفر و نفاق باعث عذاب است. خب اینا هم می‌سازد با فل جملهش، هم با بل جمله، هم با خلود، هم با انقطاع. با اینها نمیشود استدلال کرد، مگر اینکه به اطلاق اینها کسی تمسک کند که بگوید که خب اینا معذبن، یعنی ظاهرش اینه که مطلقا معذبن. این گونه از استدلالا خیلی قوی نیست. عمده رعایات است که دلالت بر خلود دارد و خلود اگر بر مکس طویل حمل بشود باز دلیل بر انقطاع نیست. عمده بحث اون آیاتی است که در کنار خلود مسئله ابدیت رو طرح می‌کند که خالدین فیها ابدا. اون چه که به عنوان ابدیت طرح می‌کند ظاهرش این است که همواره هستن. وقت میمونه یه سلسله اشکالات عقلی که اونها هم باز جواب داد. خدا را قسم بدید به حق محمد و آل محمد که اول صلواتش را بر محمد و آل محمد نازل کند و هر چه زودتر این عزیزان رزمنده من رو پیروز کند که هم ملت مسلمان ایران و هم ملت مسلمان عراق از این خطر نجات پیدا کند.